جلسه دوم،
امنیت دیجیتال در پروسه حقوقی.
درود به شما همراهان عزیز. به جلسه دوم دوره استفاده مؤثر و امن از ابزارهای دیجیتال ویژه وکلا و کنشگران حقوقی خوش اومدین.
در جلسه نخست به طور گذرا به تاریخچه ابداع و توسعه ابزارهای دیجیتال و جدال بیپایان فعالان و شهروندان از یک سو و حکومت‌های اقتدارگرا از سوی دیگر اشاره کردیم.
در این جلسه اما با مفهوم امنیت دیجیتال آشنا خواهیم شد. انتظار داریم که این جلسه به شما به عنوان یک وکیل، دانشجوی حقوق، فعال در یک سازمان مردم نهاد یا یک مدافع حقوق شهروندان کمک کنه تا قادر به ارزیابی، تخمین و ارتقای پروسه امنیت دیجیتال محیط شخصی و کاری خودتان در سطح زیربنایی و مفهومی باشید.
در واقع جلسه دوم از این دوره، یعنی امنیت دیجیتال در پروسه حقوقی، مهمترین زیربنا برای ادامه این جلسات خواهد بود.
خب، با یک مثال شروع می‌کنیم. خانه‌ای را فرض کنید که محل سکونت خانواده‌ای بزرگ است و در یکی از پررفت و آمدترین، شلوغ‌ترین و ناامن‌ترین محله‌های یک شهر فرضی واقع شده است. ما از این مثال برای تشریح ابعاد متفاوت طراحی پروسه امنیت دیجیتال استفاده می‌کنیم.
هدف از شبیه‌سازی امنیت سازمان، نهاد، دفتر وکالت یا حتی لپتاپ و تلفن همراه شما با یک منزل مسکونی، ترسیم اشکال مختلف تهدیدات امنیتی در دنیای واقعی و جستجو برای یافتن راهکارهای مشابه پیشگیری در هر دو نمونه است.
خانواده پرجمعیت ما در یک خانه بزرگ زندگی می‌کنند. این خانه یک آدرس مشخص دارد و راه‌های ارتباطی خانه با دنیای خارج شامل درهای متعدد ورودی و خروجی می شود. مثلا در اصلی، در پارکینگ و در پشتی ساختمان. همینطور پنجره های طبقه همکف هم می توانند در صورت باز بودن برای ورود به خانه مورد استفاده قرار بگیرند. خانواده هم مرکب از پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ و 4 فرزند است.
در ادامه امنیت این خانه را از جنبه‌های مختلف با هم بررسی می‌کنیم. امنیت ورود به خانه از طریق قفل و کلید تأمین می‌شود. قفل و کلید خانه برای هر 8 ساکن این خانه یکسان است. یعنی هر عضو خانواده یک کپی از چند کلید را در اختیار دارد که با آن می‌تواند وارد خانه شود، درها را قفل کند و باز کند. دیوار.
دیوار مانعی فیزیکی و سخت است که خانه را از دنیای بیرونی جدا می کند. بدون وجود دیوار، درها و قفلها بی‌معنی هستند. به صورت تئوریک، هر نوع عبور از دیوار ناممکن است، چه برای اعضای خانواده و چه برای افراد ناشناس دنیای بیرون.
استفاده از قفل، کلید و در تنها راه ورود و خروج از خانه‌اند. این به این معنا که اگر یکی از اعضای خانه کلید خودش را گم کند، طبعا نباید راهی برای ورود به خانه و خروج از خانه داشته باشد.
شاید بگویید که هم در دنیای واقعی و هم دنیای دیجیتال مثال‌هایی میتوان زد که با آنها عبور از ورای دیوار امکان پذیر است. بله، درست است، اما این مثال‌ها برای موارد بسیار استثنایی و خاص هستند و موضوع بحث این مرحله از دوره ما نیستند.
پنجره، بالکن و تراس.
پنجره و بالکن اساساً برای ورود و خروج به خانه طراحی نمی شوند. پنجره و بالکن از راه‌های ورود هوای تازه و نور به داخل ساختمانند. در مورد پنجره ها یا بالکن چند تفاوت عمده با دیوار و در منزل وجود دارد. تفاوت عمده پنجره و بالکن با دیوار، امنیت فیزیکی عموماً کمتر آن است.
دیوار ساختار معمولاً محکمی دارد که برخلاف پنجره یا در بالکن باز و بسته نمی شود و از امنیت بالاتری برای جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز به ساختمان برخوردار است.
تفاوت دیگر پنجره و بالکن با در ورودی یا پارکینگ، یک طرفه بودن آنهاست. پنجره از داخل ساختمان و به خواست ساکنان داخل منزل به صورت یک طرفه باز می شود، در حالی که در از هر دو طرف امکان باز و بسته شدن را دارد.
اشیا و دارایی‌های حساس و قیمتی.
تصور کنید باران شدیدی باریده و شهر در معرض جاری شدن سیل قرار دارد. مقامات محلی با بلندگو از ساکنان خانه می‌خواهند فوراً شهر را ترک کنند و هر خانواده برای لباس پوشیدن، آماده شدن و خروج از خانه فقط 10 دقیقه فرصت دارند. ساکنان خانه هر یک فقط برای پر کردن یک ساک کوچک از ضروری ترین دارایی های خودشان وقت دارند، نه بیشتر.
در شکلی مرسوم، مدارک شناسایی، مدارک طبی و داروهای ضروری پدر بزرگ و مادر بزرگ، پول نقد و اشیای فوق‌العاده قیمتی یا دارای ارزش احساسی و همینطور کیت‌های کمک‌های اولیه، چراغ قوه و اشیای از این دست انتخاب عموم خانواده هاست.
نکته مهم ایجاد نقشه و طبقه بندی هر کدام از هزاران شیء موجود در خانه است. طبقه بندی اشیا به عناوینی چون فوق‌العاده حساس، حساس، ضروری، ضروری برای زندگی روزمره، کارآمد ولی غیر حساس و ضروری و سرانجام غیر حساس. مثلا تلفن همراه، شناسنامه و لپتاپ فوق‌العاده حساس هستند، ولی مبلمان خانه و پلوپز معمولاً از حساسیت کمتری برخوردارند.
همانطور که می‌بینید، اولویت اول در تأمین امنیت یک منزل مسکونی حفاظت از جان و امنیت ساکنان و سپس دارایی‌های فوق حساسی مثل مدارک شناسایی، پول نقد، کارت‌های بانکی و همینطور اشیاء دارای بار احساسی است و در وهله بعد دارایی‌های مثل تلویزیون، یخچال و مبلمان.
آژیر اخطار، دزدگیر، زیرساخت‌ها و وسایل.
یک خانه مسکونی ممکن است از زیرساخت‌ها و امکانات ایمنی زیادی برخوردار باشد که این خانه را در برابر دسترسی‌های خارجی مثل ورودهای غیر مجاز، سرقت و موارد طبیعی مثل باد و باران و رعد و برق و حشرات و آلودگی محافظت کنند.
همینطور ادوات زیادی برای تشخیص دود و آتش و سنسورهای مربوط به گاز یا مونوکسید کربن که در صورت خطر بعضن به صورتی خودکار از سیستم اطفای حریق یا تماس با پلیس استفاده می کنند و در ساده ترین شکل وظیفه پخش آژیر اخطار و هشدار به ساکنان را بر عهده دارند. طبیعی است که همه این ادوات باید به طور دائم ارزیابی بشوند و مورد آزمایش کارآمدی قرار بگیرند.
پیش‌طراحی، نظارت بر ساخت و ارزیابی دائمی امنیت خانه.
ارزیابی امنیت یک خانه در 3 مرحله عمده می‌تواند انجام شود که به ترتیب به بررسی آنها می‌پردازیم.
مرحله اول، پیش‌طراحی.
پیش از ساخت خانه و خرید مصالح، همه ابعاد ایجاد و حفظ امنیت آن روی کاغذ طراحی می شود و میان معمار، طراح و سازندگان خانه به بحث و بررسی گذاشته می شود. مثلا برای ساخت دیوار، کدام یک از مصالح ساختمانی بهتر هستند؟
چه نوع و شکلی از درها و قفلها استحکام و دوام بیشتری دارند؟ یا کدام پنجره در برابر باز شدن با زور از خارج خانه بیشتر مقاومت می کند؟ آخرین تکنولوژی تشخیص دود و آتش چیست و مزیت‌ها و معایب دزدگیرهای مختلف کدامند؟ این مرحله پیش‌طراحی پروسه امنیت است.
مرحله دوم، نظارت بر نصب.
مرحله بعدی نصب درست و اصولی و اطمینان از کارایی دیوارها، درها، قفل، پنجره، دزدگیر و سنسور هاست. این مرحله در واقع مرحله تطبیق و آزمایش کارایی حفاظهای امنیتی قبل از ورود به خانه است. پس از پایان این مرحله، یعنی نصب حفاظها، کلیدها برای در ورودی خانه یا در پارکینگ، تکثیر و کدهای مربوط به آژیرهای اخطار در اختیار همه ساکنان قرار می گیرند.
ساکنان برای استفاده از این وسایل، مثلا تجهیزات ورود و خروج، تجهیزات اطفای حریق و از این دست، آموزش می‌بینند و با پایان این مرحله پروژه به عنوان محصول در اختیار آنها قرار می‌گیرد و استفاده از آن آغاز می‌شود.
مرحله سوم، نظارت و ارزیابی دائمی.
با شروع استفاده از خانه، مرحله سوم یعنی ارزیابی دائمی امنیت آغاز می شود. بستن پنجره ها به هنگام خروج از خانه، قفل کردن در و اطمینان از کارایی قفل، تست دائمی دزدگیر، دوربین و سنسورهای گاز، اطمینان از کارآمدی در پارکینگ که ممکن است به خاطر طوفان یا یک باد شدید درست بسته نشود.
همانطور که می‌بینید، ساکنان از روی یک لیست نوشته شده و اجباری تک تک اقدامات امنیتی را هر شب یا قبل از خروج از خانه و مخصوصاً ترک خانه برای مسافرت انجام می‌دهند. امنیت تعطیل بردار نیست و برای همیشه و به صورت متناوب تکرار، ارزیابی و باز تکرار می‌شود.
از بررسی مثال محل سکونت خانواده مورد بحث، 10 اصل زیر به خوبی می توانند زیربنای همه 8 جلسه این دوره و ارتقای امنیت دیجیتال و حتی غیر دیجیتال دفتر، محل کار، NGO، خانه، لپتاپ یا تلفن شما باشند.
در ادامه این 10 اصل را بررسی می کنیم.
1. امنیت تماماً فردی ناممکن است.
رعایت امنیت کامل فردی فقط زمانی ممکن است که یک فرد در دل جنگل یا عمق اقیانوس بدون هر نوع تماس و ارتباطی با دیگران زندگی کند. ما در امنیت دیجیتال همانند امنیت شخصی متکی به همکاری دیگران هستیم. در مثال خانه مسکونی، همه باید درها را قفل کنند و آژیر اخطار را فعال کنند. و حتی اگر یک نفر در رعایت موارد امنیتی سهل‌انگاری کند، تلاش همه ساکنان دیگر بی اثر خواهد شد.
در دفتر حقوقی هم کافی است یکی از همکاران فلش دیسک ناشناس و آلوده‌ای را به کامپیوتر خود وصل کند. در این صورت حتی با رعایت تمام موارد ایمنی، خطر آلودگی دیگر دستگاه‌های وصل به شبکه وجود دارد. در این باره در جلسات بعدی بیشتر خواهیم گفت.
2. امنیت پروسه است، نه پروژه.
خطرناکترین تفسیر از امنیت به صورت عام و امنیت دیجیتال به شکل خاص تلقی محصول یا پروژه از امنیت است. مثلا با خرید آنتی ویروس برای تلفن ساخت شرکت اپل یا با نصب فایروال و رمز عبور برای آن، امنیت ما کامل است و از این پس نیاز به کار خاصی نیست.
امنیت پروسه است مانند مثال خانه مسکونی که حتی پیش از طراحی و خرید مصالح آن آغاز می شود و نیازمند فراگیری، مطالعه روزانه، به روزرسانی و آزمون متناوب است و این هرگز پایان نمی پذیرد.
در شکل بسیار ساده، درست مثل تخصیص زمان و هزینه‌ای که برای بخش‌های مختلف دفتر حقوقی، مثلا برای اجاره دفتر، نظافت دفتر و آرشیو اسناد آن صرف می شود، حفظ امنیت کار حقوقی شما هم نیازمند صرف وقت و هزینه دائمی است.
3. امنیت بیشتر فرهنگ است تا محصول برتر.
خرید قفل ضد سرقت و آخرین تکنولوژی سیستم آژیر اخطار هرگز امنیت خانه را بالا نخواهد برد، مگر اینکه ساکنان خانه فرهنگ رعایت موارد امنیتی را داشته باشند. در دفتر حقوقی شما اگر حتی یکی از همکارانتان از 1234 به عنوان پسورد استفاده کند، خرید و نصب آخرین سخت افزار امن کمکی به حفظ امنیت دفتر نخواهد کرد.
بنابراین درست مانند فرهنگ بهداشت فردی، فرهنگ زیست جمعی و خانواده، ایجاد و انتقال فرهنگ رعایت موارد امنیتی دیجیتال و غیر دیجیتال نقطه کانونی همه موارد دیگر است.
4. امنیت دلخواه و داوطلبانه نیست.
در مثال منزل مسکونی، همه ساکنان متحد و ملزم به قفل کردن درها و بستن پنجره‌ها به هنگام ترک منزلند. در دفتر حقوقی یا سازمان مردم نهاد شما و حتی در ارتباط شما با موکل هم نباید از کسی سوال شود که آیا مایلید کامپیوتر شما پسورد داشته باشد یا آیا مایلید مدارک پرونده و مستندات فقط با سرویس‌های امن دیجیتال مورد تبادل و مکاتبه قرار گیرند
و آیا مایلید از داده‌های حساس نسخه پشتیبان تهیه شود. تمام این موارد ضروریات کار جمعی و امن حقوقی است که تنها در صورت توافق عمومی همه افراد درگیر قابل ادامه و اجراست.
5. زیربنای امنیت، مطالعه و رصد محیط پیرامونی است.
چه خطراتی منزل مسکونی ما را تهدید می کند؟ آیا ما در مجاورت دریا و رودخانه با خطر سیل مواجهیم؟ آیا خانه همسایه ها و اهل محل بارها مورد سرقت از طریق شکستن پنجره قرار گرفته است؟
مطالعه و رصد محیط پیرامونی سنگ زیربنای همه تدابیر امنیتی شماست. یک دفتر حقوقی در ایالات متحده آمریکا به احتمال قریب به یقین بدون هیچ واهمه‌ای می‌تواند جلسه مطبوعاتی برگزار کند و اسناد کشف شده از نقض حقوق بشر توسط پلیس یا خشونت احتمالی علیه اقلیت‌ها را در اختیار روزنامه‌نگاران و عموم قرار دهد.
به دلیل محیط و بستر کاملاً متفاوت حقوقی، سیاسی و ساختاری جمهوری اسلامی، همین عمل از سوی یک وکیل یا دفتر وکالت در ایران با مخاطرات غیرقابل تصوری روبروست.
انتشار اسناد نقض حقوق بشر در کشور ما تدابیری یک دنیا متفاوت از ایالات متحده را می‌طلبد. مثال بسیار روشن زیر شما را در تأثیر تفاوت‌های محیطی در ایران و ایالات متحده یاری می‌کند.
متخصصان امنیت دیجیتال در ایالات متحده به وکلا هشدار می‌دهند که برای حفظ امنیت اسناد مربوط به پرونده‌های بسیار حساس برای دولت یا دستگاه قضایی آمریکا از سرویس‌های ایمیل عمومی مثل گوگل یا پیام‌رسان‌ها و دیگر ابزارهای شبکه‌های اجتماعی یوتیوب یا فیسبوک استفاده نکنند، چرا که مقامات دولتی به صورتی قانونی قادر به دستیابی برخی از این اسنادند. آیا همین توصیه در مورد عدم استفاده از جیمیل به یک وکیل یا فعال حقوقی در ایران صحیح است؟ البته که نه.
جیمیل و دیگر محصولات شرکت گوگل در صورت رعایت دیگر موارد ایمنی بهترین دوست و پشتیبان شهروندان دیجیتال کشورهای فاقد اینترنت آزاد مثل ایرانند.
6. پیاده کردن پیش طراحی امنیت دیجیتال روی کاغذ اهمیت زیادی دارد.
درست مانند طراحی نقشه خانه، امنیت دیجیتال محل کار شما نیازمند طراحی روی کاغذ است. درها و پارکینگ، راه‌های ارتباطی شما با موکلان، دادگاه‌ها، وکلای دیگر و کلاً مجاری ارتباط شما با دنیای خارج هستند. این ارتباطات می‌توانند به صورت صوتی، صوتی تصویری، ایمیل و ارسال و دریافت فایل و اشکال دیگر باشند.
با ترسیم همه این مجاری ارتباطی، درست مثل طراحی حفاظت از خانه، نیازمند تدابیری برای حفظ و محرمانه ماندن این ارتباطاتیم. آرشیو اسناد و مدارک از موکلان، آرشیو مستنداتی که به صورت ناشناس برای شما ارسال می شود و آرشیو یادداشت‌ها و نوت‌های وکلا یا همکاران شما در دفتر، بخش دیگری از اجزای پیش‌طراحی امنیت برای دفتر کار روی کاغذند.
الزام به طراحی روی کاغذ با هدف به اشتراک گذاشتن و ایجاد تعهد میان همکاران از یک سو و همچنین فکر و تدبیر جوانب مختلف آن از سوی دیگر است. نسخه کاغذی پیش‌طراحی امنیت البته می‌تواند به صورت دیجیتال انجام شده و همان گونه که در جلسه‌های دیگر دوره خواهیم دید دائما به روزرسانی و تکمیل شود.
7. طبقه بندی و اولویت گذاری مهمترین اجزای یک پیش‌طراحی امنیت است.
در مباحث قبلی به ارزیابی محیطی محل کار شما اشاره‌ای کردیم. کدام بخش از داده‌ها و اسناد شما حساس‌ترند؟ از بین رفتن کدام بخش از یافته‌ها می‌تواند شما یا دیگران را دچار مشکل بزرگتری کند؟
آیا با از بین رفتن یک برگ سند، فرد بیگناهی روانه زندان خواهد شد؟ آیا مستندات پرونده سوء استفاده یک مقام دولتی از اموال عمومی تنها در یک نسخه و به صورت کاغذی در کشوی میز دفتر یا در آرشیو جیمیل شخصی یکی از همکاران نگهداری می شود؟
درست مثل طلا، جواهرات، کارت‌های اعتباری و مدارک بانکی و شناسنامه و پاسپورت، بعضی از اسناد الکترونیکی، بعضی از آرشیوها، بعضی از فایل‌ها از فایل‌های معمولی دیگر و روزمره حساس و حیاتی‌ترند. در جلسات بعدی نحوه ایجاد چندین آرشیو مختلف، دسته‌بندی، طبقه‌بندی، رمزگذاری و ایجاد گاوصندوق‌های فیزیکی و دیجیتال متعدد را هم برای حفاظت از اسناد و هم برای ارتباطات حساس مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
8. ارزیابی و نظارت دائمی باید همراه با نقشه، قانون، انضباط و تعهد باشد.
همانطور که در مثال خانه مسکونی بحث شد، تضمین امنیت خانه در 3 مرحله نقشه، انضباط و تعهد صورت می‌گیرد. رعایت و کنترل امنیت دیجیتال نیز در یک دفتر حقوقی طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا و کنترل می‌شود.
در مثال خانه با طراحی و قانون‌گذاری و ایجاد انضباط با مقید کردن ساکنان به رعایت قوانین و همینطور الزام ساکنان به تکرار تدابیر امنیتی و عدم توقف آن امنیت همه تأمین می شود. به همین ترتیب در دفاتر کار نقشه و پروتکل استفاده از ایمیل، اپلیکیشن های ارتباطی مثل اسکایپ یا تلگرام، نحوه خرید و نصب مودم، کامپیوتر یا تبلت محل کار، استفاده از تلفن و اینترنت همراه در محل کار، استفاده از فلش دیسک و غیره، همه و همه پیش از آغاز کار دفتر به صورتی مکتوب در اختیار همکاران قرار می گیرد و پس از بحث و استدلال همه به رعایت تمام و کمال این موارد ملزم می شوند.
در بسیار از کشورهای جهان حتی قانون مصوب برای تغییر پسورد وکلا و مقامات قضایی مثلا هر ماه یا هر 6 ماه وجود دارد. در جلسات بعدی از التزام به رعایت موارد توافق شده و اجباری امنیت دیجیتال در محیط کار قضایی بیشتر خواهیم گفت. مثلا در زمینه نظارت الکترونیک بر ایمیل قضات فدرال در ایالات متحده.
9. انتخاب صحیح، نصب و کاربرد صحیح و نظارت دائمی بر امنیت ضرورت است.
قبل از خرید و نصب سخت افزار، چه در مثال خانه و چه در مثال دفتر حقوقی یا حتی خانه شخصی شما، پس از بررسی خطرات محیط خاص آن خانه و دفتر وکالت، سخت افزار، اپلیکیشن و سرویسی انتخاب خواهد شد که بیشترین محافظت را از خطرات خاص آن محیط تضمین کند.
مثلا در محیطی که موارد بسیاری از سرقت از طریق شکستن پنجره یا درهای غیر محافظت شده وجود دارند، نصب پنجره و در ضد سرقت امنیت خانه را بالا خواهد برد.
در یک محیط یا کشوری که 99% همه ویروس ها روی سیستم های عامل ویندوز یا اندروید منتشر می شود، طبعا خرید و استفاده صحیح از محصولات شرکت اپل شما را بیشتر در برابر ویروس ها محافظت خواهد کرد. این مثال ساده البته به معنی گارانتی و تضمین امنیت شما برای همیشه نیست. حتی بهترین سخت افزار، بهترین فایروال، بهترین دوزگیر، بهترین نرم افزار یا سرویس های ضد بد افزار یا جاسوس افزارها نیازمند آموزش، نصب صحیح و کاربرد و نظارت دائمی هستند.
شما دائما باید اطمینان حاصل کنید که شما و همکارانتان آخرین نسخه از ابزارهای بالا را در همه دستگاه‌های دفتر فعال و به روز رسانی کرده اید و آیا اگر سرویس یا نرم افزاری 5 سال پیش بهترین انتخاب بوده، امروزه سرویس هایی نوین و کارآمدتر جایگزین بهتری برای انتخاب 5 سال پیش شما نیستند؟
10. به‌روزرسانی دائمی ضروری و الزامی است.
در دنیای دیجیتال، بهترین سخت افزارها، بهترین نرم افزارها و بهترین و گرانترین سرویس های دیجیتال هم نیازمند به‌روزرسانی اند. در حقیقت، استفاده از سخت افزار و نرم افزار قدیمی درست مثل قفل و در و پنجره قدیمی هستند. در دنیای امروز بروز رسانی دیجیتال به سرعت انجام می گیرد.
مثلا ممکن است متخصصان یک سیستم جدید مثل سیستم مجهز به آژیر اخطار برای ورود افراد ناشناس تولید کنند و در عرض نیم دقیقه جایگزین سیستم قدیمی و خارج از رده شما شود. شرکت‌های بزرگ ارائه دهنده خدمات کامپیوتری مثلا مایکروسافت، اپل و یا گوگل هم دائما محصولات خود را با هدف رفع حفره‌ها و مشکلات امنیتی بروز رسانی می‌کنند.
توجه داشته باشید که تقریباً همیشه فعال کردن گزینه بروز رسانی خودکار بهترین انتخاب است، اما در این حال بسیاری از محصولات بسیار قدیمی مثلا نسخه 15 سال پیش مایکروسافت ویندوز و یا iOS دیگر از پشتیبانی و بروزرسانی شرکت‌های خالقشان خارج شده و دیگر برای استفاده امن و مناسب نیستند. بسیاری از کاربران این گونه ابزارها مثلا تبلت‌های قدیمی را دیگر فقط برای پخش کننده موسیقی یا قاب عکس استفاده می‌کنند و دور نمی‌اندازند.
این عمل مخصوصا اگر با ادامه اتصال این سخت افزارها به مودم و شبکه اینترنت خانگی یا دفتر شما همراه باشد خطرناک است، چرا که هکرها می توانند با استفاده از قدیمی بودن این دستگاه‌ها وارد شبکه خانگی یا کاری شما شوند و به بقیه ابزارها نفوذ کنند.
ما در این باره، یعنی خطرات استفاده از وسایل دیجیتال قدیمی و از رد خارج، خصوصا ابزارهای قابل اتصال به اینترنت، در جلسه‌های دیگر همین دوره بیشتر توضیح خواهیم داد.
خب عزیزان، به پایان جلسه دوم دوره استفاده مؤثر و امن از ابزارهای دیجیتال ویژه وکلا و کنشگران حقوقی رسیدیم.
ما در این جلسه به موضوع با اهمیت امنیت دیجیتال پرداختیم. با مثال امنیت یک خانه به سراغ تک تک ابزارها و روش‌های ایمن‌سازی آن رفتیم و با مقایسه این خانه با دفتر کار وکالت به بررسی اهمیت رعایت امنیت در مسیر کارهای حقوقی پرداختیم.
اما در جلسه بعدی، یعنی جلسه سوم این دوره، به کاربرد و امنیت تلفن همراه و تبلت برای فعالان حقوقی و وکلا می‌پردازیم. کامیاب و جستجوگر باشید.